أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. إن شاء الله خدا متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید، جبهه مؤمنین و دوستان حضرت رو در سراسر عالم به عزت و سربلندی و پیروزی نائل بفرماید، دشمنان اسلام، دشمنان حضرت رو به ویژه امریکا و یهود حامیانشون رو منکوب و سرکوب بفرماید، به ما توفیق خدمتگزاری به آستان امام زمان و شهادت در رکاب حضرت رو عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال بر درجات شهدای ما بیفزاید و قائد شهیدمون رو با انبیا و اولیا محشور بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آیات فراوانی در قرآن هست که به مؤمنین، به همه ما بشارت پیروزی حق و ظهور امام زمان علیه السلام رو و وعده او رو داده، یعنی وعده قطعی خداست. آیاتش هم فراوان هست، یکی و دوتا نیست. حتی بعضی بزرگان معتقدند که همه آیات مربوط به قیامت هم ناظر به ظهور امام زمان علیه السلام هم هست. اتفاق بزرگ و با عظمتی در عالم میفته به دست امام زمان علیه السلام، و اون تحقق دین خدا، تحقق عدل الهی، نورانی شدن عالم، به حیات طیبه رسیدن عالم و سایر وعده هایی است که خدای متعال در قرآن به همه انبیا و اولیا و مؤمنین داده. از روایات ما استفاده می شود انبیا که می آمدن، یکی از وعده های انبیا از آغاز به امتشون وعده به پیروزی حق، وعده به ظهور وجود مقدس امام زمان علیه السلام، و به تعبیر روایات ما کلمه تامه الهی است. این کلمه تامه به تعبیر روایات المغیب فی ارزک، این ظهور خواهد کرد. و وقتی حضرت هم ظهور میکنن، عالم عالم دیگری میشود. همه اون چیزهایی که گفته شده، اگر گفته شده عدالت در عالم محقق میشه، عالم عالم عدل میشه، اگر گفته شده که نفوس انسانی عادل میشن، حضرت تصرف میکنن در قلوبشون، اخلاقشون حمیده میشه، عقلشون کامل میشه، اگر گفته شده که اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، خدای متعال این زمین رو زنده میکنه، اهل زمین دوباره زنده میشن، که روایت فرموده موت الارض موت اهلها، زمین وقتی میمیرد که اهلش بمیرن، یعنی موت ظاهری حضرت فرمودن نه، ول کافر و میتون، وقتی عالم دست کفاره عالم مرده است، وقتی عالم به دست مؤمنین میفته عالم زنده است. از نظر قرآن اینایی که الان بر دنیا حاکمه اینا مرده هستن، عالم اونها قبرستان، منتها قبرستان وارونه است. من تعبیر قرآن رو عرض میکنم، از خودم چیزی نمیگم، قرآن میفهمد که پیغمبر ما و ما انت به مسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتا، تو کلام ما رو به این مرده ها نمیتونی برسونی، به اینا که تو قبراشون دارن زندگی میکنن نمیتونی برسونی. این دوران تبدیل میشود به دوران حیات، اعلموا ان الله یحیی الارض موتا بعد موتا، این دوران تاریکی عالم که اولیاء طاغوت برش حاکمند و یخرجونهم من النور الی الظلمات، همه شما این آیه نورانی رو حفظید، این دوران تبدیل میشود به عالم نورانی، اشرقت الارض بنور ربها، این آیه راجع به قیامته ولی در روایات ما تطبیق شده به ظهور امام زمان. همه این چیزهایی که محقق میشود، اگر عدالت محقق میشود، اگر حیات در عالم جاری میشه، انسانها به حیات طیبه میرسن، قلوب مؤمنین با امام زنده میشه، اگر عالم نورانی میشه، همه اینا آثار خود حضرته، چیزی جز پرتوب خود حضرت نیست. کلمه عدل خود امام زمانه، ملاحظه کردید در روایات ما داره وقتی امام در رحم مادر هست این آیه حک میشه بر شانه حضرت، تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، کلمه عدل خود امامه، کلمه نور خود امامه، کلمه حیات خود امامه. وقتی امام ظهور پیدا میکنن در نفس ما، نفوس ما میشه زنده، میشه عادل، میشه نورانی. وقتی امام مثل خورشیدی که طلوع میکند ظهور پیدا کنند در جامعه انسانی، همه چیز جامعه انسانی بر مدار اون امام به چرخه، جامعه میشه جامعه زنده، جامعه عدل، میشود جامعه نورانی. ظهور حقیقتا ظهور خود امام زمان علیه السلام هست، ظهور امام فقط ظهور جسمانی نیست، اون چیزی هم که برای ما انشالله حاصل میشه در دوران ظهور امام زمان، که در دوران قبل از ظهور امام زمان کمتر کسی به او موفق میشه، این است که نه فقط ظهور جسمانی میشه، انسان جسم امام رو زیارت میکنه که این خیلی مقام بالایی است، از این بالاتر این است که اون مقامات باطنی امام در عالم ظاهر میشه، انسان میتونه اون مقامهای باطنی امام رو زیارت کنه، این خیلی مهمتر از زیارت جسمانیه، انسان بتونه اون مقام حقیقی امیرالمؤمنین رو ببیند، این بالاتر از اینه که انسان جسم امیرالمؤمنین رو زیارت کنه. عصر ظهور عصر رفع حجاب از جلوی قلوب و چشم مؤمنینه، مؤمنین در هر کجای عالم که هستند امام خودشون رو میبینند، در آینه امامشون خدا رو میبینند. این آیه شریفه شاید تطبیق به ظهور بشه و شده، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، خدای متعال میفهمد ما آیات و نشانه های خودمون رو در آفاق عالم، کرانه های عالم به اینها نشون خواهیم داد، حتی در درون خودشون، در جان خودشون. الان ببینید ممکنه ما در حجاب باشیم، به هر طرف نگاه میکنیم در و دیوار و نظام کیهانی رو میبینیم، آیات الله نمیبینیم، به درون خودمون نگاه میکنیم خودمون رو میبینیم. وقتی حضرت ظهور میکنن در درون انسان و در آفاق عالم، پرده ها از جلوی چشم مؤمنین کنار میره، به هر طرف نگاه میکنند آیات خدا رو میبینن، حتی یتبین لهم انه الحق، براشون آشکار میشه که فقط اوست حق. این مقام توحید رزق همه میشه متناسب با درجات. این چیزی که در دوره قبل از ظهور امام زمان، حتی در دوران ظهور ائمه، مال انگوش شمار بوده، مال خواص بوده که میتونستن مقام واقعی امام صادق رو ببینن. اصحاب امام صادق هم اینجوری نبودن و در پرتو نور امام صادق آیات الله رو در عالم ببینن نبوده. اونایی که با امیرالمومنین ارواح نافدان محشور بودن اینجوری نبوده که همشون مقامات باطنی امیرالمومنین رو ببینن و به هر طرف نگاه میکنن اینما تولو فسمه وجه الله، اون مقام وجه اللهی امیرالمومنین رو ببینن. اصل ظهور اینجور میشه، امام ظهور میکنن، عقول کامل میشه، عقلها کامل میشه، قلبها نورانی میشه، تهذیب میشه، چراغ نور امام در قلب انسان روشن میشه. در تعبیر امام باقر علیه السلام، و هم والله ینورون قلوب المؤمنین، قلب مؤمن رو نورانی میکنن. لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار، نور امام در قلوب مؤمنین از خورشید در روز روشن آشکارتره. ظهور یعنی این، یعنی امام در قلوب مؤمنین ظهور پیدا میکنه، خورشیدی طلوع میکنه در قلوب مؤمنین. وقتی با این خورشید به عالم نگاه میکنن، هر کجا میبینن آیات الله هست. تا قبل از این انسان به هر طرف نگاه میکنه، در و دیوار و زمین و آسمان میبینه، به خودش نگاه میکنه خودشو میبینه، دنبال خدا میگرده خدا رو پیدا نمیکنه. وقتی امام ظهور کنن در آفاق عالم و در درون ما، درون ما نورانی بشه، با نور امام به عالم نگاه کنیم، المؤمن و ینظر به نور الله، با این چراغ به عالم نگاه کنیم، جعلنا لهم نورن یمشی فجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، یه چراغی به ما بده که با این چراغ در عالم راه بریم. وقتی به امام برسیم به هر طرف نگاه میکنیم جز آیات الله نمیبینیم. این خاصیت ظهور امامه، در دورانهای دیگه نبوده، در دوران امیرالمومنین اتفاق نیفتاده. علتش اینه که یه حجاب سنگینی آمد، اون حجاب نذاشت این حقیقت آشکار بشه. این آیه یه معنای ظاهری داره، یه معنای باطنی. قرآن میفهمد واللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، شب دیدید وقتی تاریک میشه پرده میاد رو نور رو میگیره، روشنی روز رو میپوشانه، و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، خورشیدم یه موقع بالا میاد کم کم روز روشن میشه. این معنی ظاهریش که واضحه، به دو تا از آیات و نشانه های خدا اشاره میکنه، شب و روز. حضرت فرمود تعویل آیه پیش ماست، و لیل اذا یغشا، این دولت باطلی است که حجاب بر شمس امیرالمومنین انداخت، نذاش خورشید امیرالمومنین طالع بشه، و نهار اذا تجلا، دوران ظهور امام زمانه، این شب تاریک جمع میشه، عالم به نور امام روشن میشه، همه در صبح روشن عالم قرار میگیریم. و صبح اذا تنفس، وقتی اون صبح رحمانی، اون نفس رحمانی در عالم ظاهر میشه، همه عالم میشه صبح روشن، همه تاریکی ها میره. به هر طرف نگاه میکنید جز آیات خدا هیچی نمیبینید. الان اینجوری نیست، خواص هستن، انگشت شمار افرادی هستن که امام در جانشون طلوع کرده، به هر طرف نگاه میکنن با نور امام آیات الله میبینن، چیزی جز نشانه نمیبینه. به هر طرف نگاه میکنه گویا داره جمال الهی رو در آیات میبینه. در زمان ائمه خواص اینجوری بودن، حضرت وقتی ظهور میکنن پرده میره کنار، حقیقت مقام امام در عالم آشکار میشه، همه عالم میشود آیات خدا، نشانه های خدا، میشه عصر توحید. لذا در روایات ما در قرآن یکی از خصوصیاتی که برای دوران ظهور ذکر شده اینه که عصر لقاء الله، حضرت آمدن، این وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمدن. ما رو به لقاء الله برسونن و تن ما رو به ملاقات خدا برسونن. پرده ها بره کنار، ما در همه عالم آیات الله رو ببینیم. نذاشتن حجاب درست شد. حضرت وقتی ظهور میکنن پرده ها میره کنار، میشه عصر لقاء، میشه عصر توحید. مؤمنین به هر سو نگاه میکنن امام خودشون رو میبینن، در پرتو مقامات امامشون خدا رو زیارت میکنن. میشه عصر لقاء الله. دوران عجیبی است، همه انبیا منتظرن. لذا وقتی حضرت ظهور میکنن تازه دوران رجعت آغاز میشه. مؤمنین کاملی که عالم برزخ رو گذروندن دوباره میان کنار حضرت بهره ببرن. عصر عجیبی است، فوق‌العاده است. اینی که ما تصویر میکنیم این نیست، خیلی از اینها ظهور بالاتره. اتفاق عجیبی در عالم میفته. خب باید امام علیه السلام در دوران غیبت عالم رو مهیا کنن برای این دوره. کار امام همینه. اصل سیر مؤمنین، اصل مهیا کردن عالم، اصل محاصره دستگاه شیطان و مستکبرین، کار خود حضرت در ظهور. الان شبهای قدر، تنزل الملائکه و بر روح، روح که اعظم از همه ملائکه است، و ملائکه بر کی نازل میشن؟ به اذن ربهم من کل امر، تمام فرامینی که میخواد به دست ملائکه در اون سال جاری بشه بر امام نازل میشه. امام همه کاره عالمه. غیبت معناش نیست که امام در پردن و نشستن، امام عالمو اداره میکنن، پیش میبرن تا زمینه ظهور فراهم شه. فراهم کردن زمینه ظهور کار خود حضرته. منتها عنایت کنید به مؤمنین هم یه مأموریتی میدن. یکی از اقوامی که در روایات ما و حتی در بعضی از آیات قرآن به اونها اشاره شده که به اونها یک مأموریت بزرگ در سیر عالم به سمت ظهور داده شده، اونها زمینه سازن، کمککار حضرتن، یه مأموریت بزرگ دارن در دوران قبل از ظهور، نزدیک ظهور. مردم عزیز ایران هستن، مردم شریف ایران هستن که از روایات استفاده میشه یه مأموریتی خدا به اونها داده، ظرفیتی به اونها داده. با این ظرفیت بزرگ میتونن کمک کنن به جمع شدن بساط استکبار از عالم، به جمع شدن بساط شیطنت از عالم. این مأموریت به این مردم عزیز داده شده و این ظرفیت هم داده شده. این امتحانات سختی که رو دوش جامعه مؤمنین بوده در طول تاریخ و در این نیم قرن رو دوش مردم عزیز ایران و به تدریج رو دوش جبهه مقاومت بوده و الان هم هست، این امتحانهای سخت و این ابتلاعات علامت بزرگی این ملته. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدای متعال از مردم بار تکلیف بیش از وسعشون نمیخواد. یعنی این تکالیف بزرگ رو دوش ما گذاشته و ما پرچمی رو دوشمون هست که انشالله این پرچم رو باید به قله ها برسانیم و انشالله خواهیم رساند. این علامت ظرفیت و بزرگی این ملته. این امتحانهای سخت الان شما دارید میبینید. الحمدلله خدا یه قدرتی به مردم عزیز ایران داده، یه خورده مشکلات اقتصادی رو دارن منتقل میکنن به کشورهای دیگه. میبینید اونا کمرشون داره میشکنه، چیزی نشده اونجا که 50 سال این فشار رو دوش این مردم عزیز هست و پای کار ایستادن. خدا رحمت کند امام بزرگوار و راحل ما رو. می‌فرمودند که انقلاب ما مقدمه انقلاب جهانی اسلام به پرچمداری حضرت بقیت الله و اونا فدا هست. و بعد می‌فرمودند مردم عزیز ایران این بار رو به دوش کشیدن و انشالله به آخر خواهند رسون. ظرفیتی خدا به این مردم داده، به خصوص بعد از ظهور اسلام. از قبل از ظهور اسلامم جامعه ایران مقدورات فراوانی داشته، بی خود نیست که اون ملت با اون تمدن راحت اسلام رو پذیرفتن، مکتب اهل بیت رو پذیرفتن. این های بحثای جدیه. دشمن نمیخواد ما گذشته تاریخی خودمون و ظرفیت‌های گذشته خودمون رو بدونیم. اگر ظرفیت خودمون رو ندونیم زود قانع میشیم. خدا بر درجات قائد شهیدمون اضافه کند. یه سخنرانی جون در سال 97 داشتن در جمع بسیجیان، حدود شاید 100 هزار نفر بودن در ورزشگاه آزادی. در اون دورانی که غرب تلاش میکرد فهم مردم ما از عظمت خودشون، از دارایی های خودشون، از ظرفیت تاریخی خودشون رو مخدوش کنه، الان هم یکی از جنگ های بزرگ شناختی که غرب با ما میکند، اما از امریکا و یهود و کشورهای اروپایی و دیگران و همه غربگراها در دنیا و در دنیای اسلام و حتی در کشور خودمون، این است که ما ظرفیت تاریخی خودمون رو نشناسیم، نفهمیم چه توانایی هایی داریم. اگر نفهمیدیم زود قانع میشیم. اونجا قائد شهیدمون میگن ما یه ظرفیت هایی داریم که دشمن نمیخواد ما بشناسیم. اونجا میگم من سه چیز تمرکز میکنم: عظمت ایران، قدرت جمهوری اسلامی ایران و شکست ناپذیری ملت ایران. این سه رو اونجا توضیح میدن. من الان مجال ندارم فرمایشاتشون اینجا عرض بکنم، فرصت کوتاهه، ارجاع میدم حتما ببینید اون رو. از خوندنی هاست، از سخنرانی هاییست که باید درش دقت کرد. بعد اونجا میگن دشمن نمیخواد ما اینها رو بدونیم. ملت ایرانی عظمت تاریخی داره. یه ملتی که در طول تاریخ پناهگاه مظلومان و آزادی خواهان بوده. بعد کار ما به جایی برسه که مثلا برای ما یه صندوق خیریه درست کنن، 300 میلیارد کشورهای عربی خلیج حاشیه خلیج پول توش بریزن برای ما، برای ما صندوق خیریه درست میکنن. یه ملتی اگه اون ظرفیت تاریخی خودش رو که به خصوص بعد از اسلام، وقتی ضربه در اسلام شده، اضافه شده به او ظرفیت مکتب اهل بیت. میدونید اسلام اهل بیت در این منطقه رشد کرده. بله اسلام عربی هم در منطقه شامات و روم، اون اسلام عمویه. و بعد هم میدونید در آغاز سوره مبارکه روم، اونجایی که بحث از ظهور حضرت و پیروزی بر از کنم روم هست، صحبت از همین ملته. حالا الان مجال نیست من غلبت روم فی ادن الارض و هم من بعد غلبه هم سیغلبون فی بز سنین فی بز سنین، یکی از معانیش اینه. دو بار روم از ایران شکست خورده، یکی روم قبل از اسلام، یکی روم بعد از اسلام. روم بعد از اسلام بنی امیه، ایران قبل از اسلام و ایران بعد از اسلام. ایران بعد از اسلام ایران علویه و هم من بعد غلبه هم سیغلبون. این ملت ایران یه بار دیگه پیروز خواهند شد. اون روم بنی امیه است، اسلام عموی است، غرب استکباری امروزه. یه بار دیگه این پیروزی اتفاق خواهد افتاد. یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله، اون روز مؤمنین با پیروزی خدا خوشحال میشن، با نصرت خدا. در روایات داره منصوره اون دوران هم حضرت صدیقه سلام الله علیها هستند. خدا ایشون رو نصرت میکنه. نصرتی که برای حضرت نازل میشه به دست امام زمان، یاران حضرت همین مردم هم. حالا من الان این بحثو نمیخوام دنبال کنم. ما یه ظرفیت های تاریخی داریم حتی قبل از اسلام. ظرفیت سیاسیمون، اقتصادیمون، جغرافیامون جغرافی عجیبیست به لحاظ مادی و معنوی. بعد از اسلام هم که اهل بیت سرمایه گذاری کردن رو اینجا، هجرت امام رضا سلام الله علیه این منطقه رو فوق العاده متحول کرده. تدبیری که امام زمان ارواح نافدا در این دوران غیبت داشتن شده منطقه عجیب. مردم ایران یک ظرفیت تاریخی دارن، یه بار رو دوششون گذاشت شده، یه ظرفیتی بعد از انقلاب و نهضتی که کردن که یه نهضت بزرگ صرفا یه نهضت سیاسی نبود که بخواد یه رژیم رو برداره، نهضت اجتماعی است، دنبال تحولات اساسی است، یه انقلاب قدسی است، دنبال تحول اساسی در جهان و انداختن پرچم مستکبرینه. این ظرفیت در این ملت هست. نه غرب میخواد ما این ظرفیت رو بفهمیم، نه غربگرای داخل کشور خودمون. لذا حتما باید ما رو این کار کنیم. ما توانایی این که ظرفیت این که انشاءالله خدا کمک کنه، همینطوری که پرچم مارکسیستا رو در عالم فرو انداختیم، انشاءالله ظرفیت اینو داریم که پرچم این تمدن مادی مستکبری که بر محور شیطان بزرگ امریکا شکل گرفته، پرچم سرمایه‌داری جهانی هم میتونیم انشاءالله بندازیم. و من گمانم اینه که این بعثتی که ما الان داریم، این برانگیختگی انشاءالله برانگیخته ایست که تا اونجا خواهد رفت. یه عده‌ای تلاش میکنن اینو تقلیل بدن، کمش کنن. فقط تجمعات خیابانی نیست، گرچه اونم بسیار امر با عظمتی است. عده‌ای میخوان بدلسازی براش کنن. میدونید یه جریانی در دنیای اسلام، فقط در ایران هم نیست، در ایران ما هم یه جریانی است که دنبال غربی سازی ایرانه، میخواد فرهنگ غرب رو در ایران بیاره. در دوره اصلاحات میخواستن اینو تئوریزه کنند، یه اسلام حداقلی، یه اسلام فرهنگی، یه اسلامی که فقط صحبت از یه معنویت مبهم میکنه، ما بقیش هم تمدن غرب. الان هم همون جریان هست و برای عرفی سازی، به قول خودشون نرمال سازی کشور، فقط هم در ایران نیست، در همه دنیای اسلام است. در ترکیه تلاش میکنن برای اینکه ملحق بشن به، من مردمشون رو نمیگم، این بعضی حاکمانشون، برای اینکه ملحق بشن به اروپا و اتحادیه اروپا اونا رو بپذیره، میخوان کشورشون رو، فرهنگش رو تغییر بدن، شریعت رو ازش بردارن، قوانینی مثل همجنسگرایی رو درش رسمی بکنن که اتحادیه اروپا اونا رو بپذیره. این فقط در اونجا نیست، در کشور ما هم هست. یه عده غربگرا هستن که دنبال گسترش بی‌عفتی، بی‌حجابی، گسترش فرهنگ غرب هستن. فقط هم بی‌عفتی و بی‌حجابی نیست، سبک زندگی غربی. چرا؟ چون حیاتشون، بقایشون به بقای امریکاست، کما اینکه مارکسیستا بقایشون به بقای کمونیسم و شوروی بود، شوروی حساب، اینا بقایشون به بقای امریکاست. فرش سرخ جلوی امریکا پهن میکنن. اینا نمیخوان یا نمیدانن یا نمیخوان و نمیگذارن که ما بدانیم که ما ظرفیتمون خیلی بیش از این حرف هست. عالم به دست حضرت به سمت ظهور حرکت میکند. اگر ما حضرت رو یاری نکردیم، خدا ما رو بر میدارد، یه قوم دیگری جای ما خواهد گذاشت. ولی ملت عزیز ایران همون ملتی هستن که خدا بشارتشون رو داده، سوفه ات الله به قوم یحبهم و یحبونه، اعز اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت الان. 5-6 تا خصوصیت تو این آیات گفته شده، این تطبیق شده به مردم عزیز ایران. خدای متعال ظرفیت پیشگامی برای ظهور حضرت رو به این مردم عزیز داده. در بعضی روایات ما هم بشاراتی داده شده، اون بشارات به احتمال اقوی قاعدتا قابل تطبیق به همین مردم عزیزه. اون روایت معروف که در تاریخ قم نقل کرده، همه میدونید، رجل من قم ید او الالحق، شخصیتی از قم قیام میکند، رجلون شخصیت فوقلاده است، دعوت به حق میکنه، یه عده‌ای دورش جمع میشن که زبر الحدید، 5-6 تا خصوصیت براشون گفته از این. مثل پاره های آهن. لا تزلهم العواصف، طوفان های سخت اینا رو متزلزلشون نمی کنه. لا یملون من الحرب، از درگیری و نزاع با دشمن خسته نمیشن. لا یجبنون، نمی ترسن، هرچی دشمن تهدید میکنه استوارتر میشن. این خیلی مقام مهمیه. و علی الله یتوکلون، بر خدا توکل میکنن. و العاقبت للمتقین، بشارت به همین مردم. اون روایت غیبت نعمانی، حضرت قوم من مشرق، میبینم یه عده از مشرق زمین که مشرق در اون ادبیات یعنی همین سرزمین ما، یطلبون الحق ولا یعطونه، حق و طلب میکنن بهشون نمیدن، دوباره طلب میکنن، این بار اینا صلاح برمیدارن رو دوش، اینا دست بر نمیدارن، کار رو ادامه میدن تا پرچم رو به صاحب شما میرسونن. تعبیر رواده باشه، قتلاهم شهداء. این بشارت هایی که خدای متعال داده انشالله میبینید آثارش هم دیگه، میبینید چه تحول بزرگی در جهان داره اتفاق میفته، پیروزی های فتوحاتی که خدا برای ما نصیب کرده، البته به شرطی که ما شکر کنیم، قدر بدانیم، بدونیم خدا یه ظرفیتی داده به ما و میشود یه بارهای بزرگتری برداشت. در این که باید زندگی مردم به بهترین وجه تأمین بشه، در این که باید مسائل معیشت مردم حل بشه، اما یک مسئولیت‌های بزرگتری رو خدای متعال رو دوش این ملت گذاشته، به اونا ظرفیت به انجام رسوندن این مسئولیت رو داده. اینو باید فهمید و به این کمک کرد، نه باید مانع شد که مردم عزیز از این هدف بزرگ باز بمونند. این مردم عزیز الان قرن هاست و بیش از 47 سال است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایستادن، شهدای فراوان، سختی های فراوان، محاصره های فراوان، همه رو تحمل کردن دیگه. این آیه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع در سوره مبارکه بقره که فهمید این مال مؤمنین قبل از ظهوره، همش در ایران بوده این 50 سال دیگه. ولنبلونکم بشیء من الخوف، خوف دیگه، شرایط خوب، والجوع مشکلات اقتصادی که، و نقص من الاموال والانفس شهادت ها و ثمرات، چه امکاناتی که این امکانات خب ممکنه از دست بره تو این رو. بشر الصابر، اونایی که می ایستن خدا بهشون بشارت داده. من گمان میکنم این بشارت شاید بشارت به ظهوره. اونایی که می ایستن انشالله دوران ظهور حضرت رو درک میکنن و استقامت منتهی به نیه نتیجه مثبتی خواهد شد. بدانید این ظرفیتی که این مردم عزیز دارن، ملت ایران دارند، خیلی بیش از این حرف هاست که فرض کنید با زدن زیر ساختا میگه من تمدن ایران رو نابود میکنم. حالا اون عقلش نمیرسه، شما چرا؟ مگه این تمدن با زدن زیر ساختا نابود میشه؟ مگه قبل از اینکه این زیر ساختا باشه این تمدن نبوده؟ این تمدن ایرانی بعد گره خورده با تمدن اسلام شده تمدن ایرانی اسلامی. این قرنها و هزاران سال بوده، شما نبودید این بوده، حالا زیر ساختار رو بزنید خیال میکنید بزنید تمدن نابود میشه؟ این ظرفیت فراوانی که در اینجا نهفته است و بیدار شده، این آتش فشان فعال شده و انشالله شرایط جهان رو تغییر خواهد داد انشالله، به شرط اینکه قد بدانیم، شک کنیم، مواظب باشیم انشاءالله کفران این نعمت رو نکنیم. عرض کردم یه عده‌ای خب بقایشون به بقای امریکاست، فقط در ایران هم نیستن، در کشورهای دیگه هم هستن، نگاهشون همینیه به عالم، اصل و تمدن غرب میدونن، ما رو فرع بر اون میدونن، در ما ظرفیت مقابله نمیدونن، در ما ظرفیت تغییر نظم جهانی رو نمیبینن، در حالی که این ملت ظرفیت تغییر نظم جهانی رو دارن. دشمن این رو اعتراف میکنه، عظمت ملت ایران رو، شکست ناپذیری مردم ایران رو دیگه از دیرباز اعتراف، الان دیگه همه اعتراف میکنن. چنین ملت عزیزی انشالله خدا کمک کنه بتونیم این پرچم رو استوار به دست صاحبش برسونیم. مؤمنین، ما نیاز داریم به قوت ایمانی، ما نیاز داریم به وحدت بین مؤمنین، نیاز داریم به وحدت مقدس. البته پیداست این وحدت با جریان نفاق و کوتاه‌دار چیا اینا نیست. ما احتیاج داریم بین خود مؤمنین یه وحدتی باشه، اتحادی باشه، مدارا کنیم با هم دیگه و با جریان اقامه فساد باید مقابله کرد. میگم گناه مؤمن ممکنه گناه کنه و گناه مؤمن قابل تطهیر، قابل گذشتنه. ما هم موظفیم نسبت به اون امر به معروف کنیم، نهی از. بدونید روایه قرآن میفهمد المؤمنون بعضهم اولیاء و بس، چون ولی همان رابطه تعلق و محبت به هم دیگه دارن، حق امر به معروف دارن، چون هم دیگر رو دوست میدارن. اما یه جریانی است که اقامه فساد میکنه، برنامه ریزی میکنه به گسترش و راست فساد. شما بعضی از این کارناوال های خیابونی که این شبا را میندازن و دنبال این هستن گسترشش بدن، بدل سازی کنن برای بعثت ایمانی این مردم، شما اینا رو ساده میبینید، عادی میبینید، پشت دستش جریان اجتماعی نیست از بیرون و داخل، خیلی ساده انگاریست. اون جریانی که دنبال اقامه فساد است، تکلیفی با باش داریم. اما جوانهایی که جوانهای ما هستن، فرزندان ما هستن، ممکنه یه جایی غفلت کنن، دوچار اشتباه بشن، تکلیف ما با اونها متفاوت است. جوانهای خود ما هستن، عزیزای خود ما هستن، جبهه مؤمنینن. هیچ وقت مؤمن از گناه خوشش نمیاد، ولو گناه خودش باشه تا جرسد گناه دیگران. ولی فرق است بین مؤمنی که دیگران برنامه ریزی میکنن، این مؤمن خدای نکرده دوچار گناه میشه، و اون جریانی که اقامه گناه میکنه. اتا رو باید تفکیک کرد. میخواد اشاعه فحشا بده در جامعه مؤمنین، میخواد صلابت مؤمنین رو از بین ببره. نحوه مقابله با اونها متفاوت هست و همه ما مسئولیم، دولت مسئولن، ملت مسئولن، مسئولین عزیز ما باید نسبت بهش حساس باشن، مردم عزیز ما باید حساس باشن. به خصوص عرض کردم تو این شرایطی که مردم ما یه پرچمی رو برداشتن و دارن به سمت قله ها میبرن که نظم عالم رو عوض کنن، نظم عالم تغییر کنه، انشالله بریم به سمت ظهور انشالله و این نظم مادی عالم تغییر کنه، جهان از دست این مسئولین اپستینی عالم بیرون بیاد انشالله، از دست این شیطان بزرگ و شیاطین. یه دی خب شیطنت میکنن، باید با اونها برخورد متناسب بشه. خب وقت عزیزانم رو گرفتم، عذرخواهی میکنم. انشالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که از سربازهای با وفای حضرت و انشالله هممون از خدمتگزاران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت باشیم. خدای متعال به این خونهای با برکتی که پای پرچم اسلام و اهل بیت ریخته شده، به خصوص خون قائد، خون با برکت قائد شهیدمون، واقعا این خون با برکت که مبدأ بعثت بزرگ شده،